ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. نشست خبری مدیر کل آژانس بین‌المللی درباره ایران بار دیگر به تعویق افتاد. ظریف و عراقچی به سخنان یک شنبه بلینکن واکنش نشان دادند. وزارت نیرو از وزارت اطلاعات خواست به بحران خاموشی ها ورود کند. نشست خبری رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل ادامه رایزنی با مقامات ایرانی بار دیگر به تعویق افتاد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه یکشنبه در حساب توییتری خود با اعلام این خبر افزود که این نشست به صبح دوشنبه موکول شده است. پیش از این قرار بود آقای گروسی بعد از ظهر یکشنبه در نشستی خبری درباره آخرین تحولات نظارت و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران سخن بگوید. آژانس در هفته‌های اخیر مشغول رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی است تا راهی برای تداوم نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران بیابد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در صفحه توییترش خطاب به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نوشت لغو تحریم‌های دولت ترامپ یک وظیفه قانونی و اخلاقی است نه یک وسیله نفوذ برای مذاکرات. او همچنین با خطاب قرار دادن جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت تاریخ مصرف میراث دولت دونالد ترامپ گذشته است. اظهارات محمد جواد ظریف واکنشی به سخنان آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا است که یک شنبه در مصاحبه با شبکه ABC بر لزوم بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ایش تأکید کرده بود. آنتونی بلینکن گفته بود هنوز نشانه‌ای از اقداماتی که ایران نیاز است برای رفع تحریم‌ها و پایبندی به تعهدات هسته‌ایش در چارچوب برجام انجام دهد مشاهده نکرده است.
ایران می‌داند که برای بازگشت به تعهدات خود در برجام چه کارهایی لازم است صورت بگیرد. آزمون ایران این است که آیا آمادگی و اراده آن را دارد که این اقدامات را انجام دهد. ما هنوز پاسخی در این باره نداریم.
عباس عراقچی مسئول هیئت مذاکره کننده هسته ایران در گفتگوهای وین نیز بامداد امروز در توییتی در پاسخ به وزیر امور خارجه آمریکا نوشت اول باید آمریکا تحریم‌ها را بردارد. با ادامه قطع گسترده برق در شهرهای مختلف ایران، وزارت نیرو در جلسه هیئت دولت از وزارت اطلاعات، وزارت کشور و پلیس امنیت خواست تا به بحران خاموشی‌ها ورود کند. پس از انتشار گزارش‌های مختلف از خاموشی‌های گسترده و پراکنده در دو هفته گذشته، سرانجام شرکت توزیع نیروی برق تهران نخستین جدول خاموشی تهران را در روز دوم خرداد منتشر کرد. با این وجود روزنامه همشهری و خبرگزاری تسنیم از گلیه مشترکان برق خبر دادند که گفتند این جدول تطابقی با آنچه اتفاق می افتد ندارد. این خاموشی ها در مواردی تا 3 ساعت به طول انجامیده و حتی برق برخی مشترکان نیز 2 تا 3 بار در روز قطع می شود. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران مشاور عالی این وزارتخانه را برکنار کرد. سعید نمکی دلایل برکناری محمد اسماعیل اکبری را از جمله مخاطبه با سایر دستگاه‌ها، مواضع او درباره سیاست‌های جمعیتی و بحران کرونا و هماهنگ نکردن فهرست دعوت شدگان برنامه‌ها اعلام کرده است. آقای نمکی همچنین در بخشی از نامه برکناری مشاور عالی خود نوشته است که او در مکاتباتش به صورت مکرر به ناتوانی و عدم کارایی و دانش تیم همراه اشاره کرده است. محمد اسماعیل اکبری اسفندماه 97 به سمت مشاور عالی وزیر بهداشت منصوب شده بود. و بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 251 بیمار دیگر مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. شمار کل جان باختگان این ویروس تا کنون در ایران به 79000 نفر نزدیک شده است. در همین حال در 24 ساعت گذشته بیش از 11000 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است. اما نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر بابت پرونده‌ای که در دوران حبس برای او گشوده شده بود به 30 ماه حبس تعزیری، 80 ضرب شلاق و پرداخت 2 فقره جریمه مالی محکوم شده است. ساعتی پیش در گفتگویی با خانم محمدی از جزئیات این حکم اخیر علیه ایشان پرسیدم. نرگس محمدی:
بعد از کشتار آبان ماه سال 1389 من اون موقع توی زندان اوین بودم و ما به اتفاق 4 نفر دیگر از همبندی ها تصمیم گرفتیم که نسبت به این کشتار خیابانی و این خشونت حکومت علیه مردم معترض در خیابان ها اعتراض داشته باشیم. اعتراض ما به شکل تحصن بود. تحصن در دفتر بند زنان زندان اوین که از روز اول با تهدیدهای نیروهای امنیتی رئیس زندان و معاونین اونها مواجه شدیم. حتی یک روز نیروهای امنیتی از 2 الف سپاه و 209 جلوی در بند زنان اومدن و ما حتی فکر میکردیم که اونا حمله میکنن به داخل بند برای بازداشت ما و بردنمون به سلولهای انفرادی. یک بار رئیس زندان اومد داخل بند و خیلی تهدیدمون کرد که اگر از تحصن بلند نشید در واقع حتی هواخوریتون رو من تعطیل خواهم کرد. به هر حال تلفن ما قطع شد، ملاقاتهای ما رو حکم کمیته انضباطی آوردن که ممنوع شد، ولی ما از تحصن بلند نشدیم و گفتیم که علیه خشونتی که جمهوری اسلامی ایران در خیابان‌ها که انجام داده و مردم رو با گلوله کشته ما اعتراض داریم میکنیم. کارمون کاملا مدنیه، کارمون کاملا قانونیه، این یک اعتراض سیاسی هست و بلند نمیشیم. روز 3 دی منو فریب دادن، یک نامه به من نشون دادن که وکیلت اومده، باید برای ملاقات با وکیل بری و وقتی من رو بردن با توهین‌ها، تعرض‌ها، حمله فیزیکی رئیس زندان و عوامل اطلاعاتی که اونجا بودن و عوامل زندان من مواجه شدم. از ساعت 1:30 من رو از بند زنان بردن بیرون تا ساعت 6 که به زور سوار بند کردن و من رو از زندان اوین خارج کردن، مورد تعرض‌های وحشیانه و بی‌شرمانه مردان امنیتی و قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران من قرار گرفتم. برخوردهای بسیار زننده‌ای که حتی به نظر من فراتر از ضرب و شتم عادی بود نسبت به من انجام شد. من این رو توی یک کلیپی که دادم بیرون کامل توضیح دادم. بعد از اینکه منو به زندان منتقل کردن، ببینید بدن من پر از کبودی و آثار ضرب و شتم بود. من شکایتنامه تنظیم کردم و درخواست پزشکی قانونی کردم. پزشکی قانونی بیش از 23-24 مورد آثار کبودی روی بدن من رو نه فقط گزارش کتبی بلکه گزارش تصویری کرده، اما شکایتی من مورد رسیدگی قرار نگرفت. شکایت وزارت اطلاعات و آقای زیایی مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتا من به 80 ضرب شلاق، 30 ماه حبس تعزیری و 2 فقره جریمه مالی محکوم شدم.
الان در این حکم جدید خب عنوان کردن که شما تبلیغ علیه نظام کردید، تحصن در دفتر زندان داشتید، تمرد از ریاست و مقامات زندان داشتید، اینا خب به کنار، ولی در این حال شما را متهم کردن به اینکه شیشه ها رو تخریب کردید و افترا زدید در مورد اتهام شکنجه‌گری و ضرب و جرح و از این جهت شما را مجرم شناختن. شما چه پاسخی در این زمینه دارید؟
وقتی از زندان آزاد شدم هم اعلام کردم، چون این پرونده در زندان زنجان به من تقدیم شد، در زندان زنجان هم اعلام کردم، الان هم اعلام میکنم. اون چیزی که روز 3 دی برای من اتفاق افتاد تعرض وحشیانه مأمورین حکومتی نسبت به من بود. وقتی من از پله‌ها داشتم پایین می‌اومدم از ساختمان ریاست که محل رو ترک بکنم، چون بارها رئیس زندان در حضور نیروهای امنیتی و رئیس اندرزگاه بند زنان به من توهین کردن، من یا باید پاسخ ایشون رو می‌دادم یا باید محل رو ترک می‌کردم. به خصوص اینکه منو غیرقانونی برده بودن اونجا، منو برای ملاقات وکیل برده بودن و من سر از دفتر رئیس زندان در آورده بودم. بنابراین وقتی خواستم محل رو تجزیه بکنم، حمله فیزیکی کردن رئیس زندان به من. من رو به یه سکنج پرت کردن و من انقدر عصبانی شدم که سرشون داد زدم شما حق ندارید منو ضرب و شتم کنید یا به من دست بزنید. شما هر مجازاتی برای تحصن در نظر بگیرید از سلول انفرادی تا تبعید میتونید قانونا به من ابلاغ کنید. ولی اینکه دست رو من بلند بکنید، من این اجازه رو به شما نمیدم. من تذکر دادم ولی گوش نکردن. من رو به طرز وحشیانه ای از پله‌ها بالا می‌کشیدن. شالم از سرم افتاده بود، کتم از دستم افتاده بود. من فقط با بلوز و شلوار بودم. کوچکترین اهمیتی نمی‌دادن که من در چه موقعیت بدی در میان اون مردها قرار گرفته بودم. من رو پرت می‌کردن، می‌کشیدن، میکوبیدن. من به سمت در دو بار سه بار رفتم که در رو باز کنم، ولی اجازه نمیدادن من از در برم بیرون. از اون طرف مردهای امنیتی وایساده بودن در رو میکشیدن، و از این طرف مردهایی که داخل بودن بدن من رو میگرفتن و به شدت میکشیدن. و بنابراین من دو بار دستم رو بردم روی دستگیری در که در رو به سمت خودم بکشم باز کنم از ساختمون برم بیرون، چون فریاد میزدم. وقتی نتونستم دستم رو بردم بالا، کوبیدم به در، در چون شیشه ای بود شیشه ها شکست و ریخت روی زمین. فقط مقاومت کردم و فریاد میزدم که به من دست نزنید، منو پرت نکنید، از پله ها بالا نکشید و به من توهین نکنید. ببینید اینا تعرض های عادی نیست، اینا تعرض های یک مرد به یک زن هست. یعنی امری فراتر از ضرب و شتم هست.
بله، حالا سوال بعدی من این هستش که شما فرمودید که در مقابل این حکم قطعا میخواید ازش سرپیچی بکنید و در هیچ کدوم از مراحل رسیدگی به پرونده هم شرکت نخواهید کرد.
بله، ببینید در واقع اتفاقی که توی این پرونده افتاده به طور واضح و آشکار جای شاکی و متهم عوض شده. کسی که شکایت کرده روز اول من بودم و ادعای من هرگز مورد رسیدگی قرار نگرفته، ضمن اینکه من اسناد و مدارکی دارم از جمله پزشکی قانونی که توسط عوامل جمهوری اسلامی ایران در زندان زنجان تهیه شده، اینها چند روز بعد از ضرب و شتم من بوده و اونها رو مقام دادستان زنجان دیدن و برای مقام دادستان در تهران فرستادن، ولی پرونده من مورد رسیدگی قرار نگرفته. اما شکایت عوامل نیروی امنیتی، وزارت اطلاعات و رئیس زندان از سازمان زندان ها علیه من شکایت کردند و این مورد رسیدگی قرار گرفته. بنابراین من در اعتراض به یک تبعیضی که قائل شدم و پرونده من مورد رسیدگی قرار نگرفت، دو حکم غیر منصفانه ای که به من دادن، و مسئله مهمترینه که شاکی و متهم رو جاش رو عوض کردن. من از اول اعلام کردم اساسا این پرونده رو به رسمیت نمیشناسم، قانون جمهوری اسلامی ایران نسبت به رسیدگی به این پرونده رو به رسمیت نمیشناسم، هر حکمی هم که بخوان نسبت به من اجرا بکنن من تمرد و سرپیچی خواهم کرد. اونها اعلام کردن که طبق مواد 607 609، 618 و 677 قانون مجازات اسلامی این رأی رو صادر کردن که من نسبت به اون اعتراض دارم و اجازه نخواهم داد اونها بتونن 80 ضربه شلاق تعزیری به من بزنن و اجازه نخواهم داد که اونها 30 ماه حبس تعزیری رو نسبت به من اعمال بکنن. بنابراین چنانچه دستوری از سوی اجرای احکام زندان برای من ابلاغ بشه مبنی بر معرفی خودم به زندان، هرگز این کارو نخواهم کرد. و برای تحمل 80 ضربه شلاق تعزیری هم تا جایی که بتونم مقاومت خواهم کرد و مطمئنم کسی از مردان حکومت دینی نظام مرد سالار جمهوری اسلامی ایران جرأت نخواهد کرد که شلاق دستش بگیره و به بدن من بکوبه. این رو من با قطعیت اعلام میکنم و مطمئنا در مقابلش مقاومت میکنم. این رأی من در واقع بخشیش مربوط به بیانیه های من و مبارزه من علیه اعدام هست. همینجا اعلام میکنم چنانچه 10 بار دیگه محکومیت حبس برای مبارزه با اعدام بگیرم، من همچنان مبارزه علیه اعدام هستم، مخالفت میکنم و تا روزی که اعدام رو در کشور خودمون بتونیم از بین ببریم ما مقاومت و مبارزه خواهیم کرد.
بله، گفتگویی بود با نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر. و حالا از شما دعوت میکنم به صدای شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
ما از بچگی وقتی در پای منبرهای آقایون بعضی از روحانیون می‌نشستیم به ما میگفتن که دروغگویی گناه کبیره است. امروز انقدر دروغ تحویل ما دادن که دیگه برامون عادی شده، چندان تعجب نمی‌کنیم.
آقای نتانیاهو اینقدر ظلم نکن به این ملت ایران. هر چقدر تو غزه خراب بکنی خرجشو باید ملت ایران بده. این سردمدارا اینا هر چیزی رو که شما خراب بکنی دو مرتبه از نو میسازن، ولی هزینهشو ملت بدبخت ایران باید بدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم تا اینجای برنامه‌های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16 با رادیو فردا بمانید.